أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر این بود که آیا وضو و غسل ضرری در صورت که انسان علم به ضرری بودنش نداشته باشه صحیح هست یا صحیح نیست. ابتداعاً این بحث مطرح شد که اصلاً در صورت علم به ضرری بودن وضو و غسل ما دلیلی بر صحت وضوء و غسل داریم یا دلیل بر بطلانش داریم یا نداریم. بعضی ها به آیه شریفه وضوء و غسل تعمق کرده بودن از که از بفرق بگن از اطلاقش صحت وضوء و غسل استفاده میشه. ما بعد از بحث مفصل به این نتیجه رسیدیم که از این آیه شریفه بطلان وضوء و غسل ضرری استفاده میشه، چون این آیه امر تعیینی به تیمم برای کسی که وضوء و غسل براش ضرریه داده و این امر تعین، امر تعینی هم امر مقدمی هست و این که و نشانه این هست که حالا بفرمایید امر مقدمی هست یا امر ارشادی هست، ارشاد به بطلان نمازی که با تیمم انجام نشده باشه در ظرفی که وضوء و غسل ضرری هست، شرط صحت نماز رو تیمم قرار داده است. بنابراین بدون تیمم نماز چنین شخصی باطله ولو وضوء و غسل گرفته باشه. این تکیده عرض جلسات قبل ما. حالا بحث این هست که اگر آیا این بطلانی که از آیه استفاده کردیم در صورتی هست که مکلف علم به ضرری بودن داشته باشه یا در صورت جهل به ضرری بودن هم این بطلان ثابت میشه؟ خب اینجا خب ممکنه شخصی بگه خب اطلاق این تیمم و سعیدن طیبا اقتضا میکنه که شما باید حتما با تیمم وضو بگیرید، کسی که ولو به خاطر جهل به ضرری بودن با وضو یا غسل وضو بگیره خب به این امر عمل نکرده، بنابراین وضوش باطله، غسلش باطله و نمازی که با این وضو و غسل میگیرن باطل هست. ولی یک اشکال این تقریب داره. اون اشکال وابسته به یه نکته ای هست که حاج آقا نکتر اشاره می فرمودن. اون اینه که ببینید حالا این جهلی که اینجا مطرح هست دو جور جهل هست. یک موقعی عرض کنم خدمت شما جهل بسیط هست، یعنی شخص شک داشته که وضوء و غسل برای ضرری هست یا ضرری نیست، مثلا براءت جاری کرده، با براءت جاری کردن یا حالا براءت هم جاری نکرده، مثلا همینجوری وضوء و غسل گرفته و نماز خونده، بعدن متوجه شده که وضوء و غسل براش ضرری بوده. یک صورت هست، یک صورت هم نه، اصلا خیال میکرده، جهل مرکب بوده، خیال میکرده که ضرری نباشه، ضرری نیست و بعدن کشف ضرری بودن شده. اینجا حکم مسئله چی؟ خب ما یک بحثی حاج آقا رو مطرح می فرمودن در مورد این که اساسا تکالیف شامل جاهل مرکب و موضوع اون حکم یا غافل نمیشه، چون تکلیف به دایی باعثیت و رادعیت مکلف هست. باعثیت و رادعیت هم از اینجا ناشی میشه که علم به کبرای تکلیف و علم به صغرای تکلیف حاصل میشه و محرکیت در بنده ایجاد میکنه، حالا یا به این شکل یا لااقل شک میکنه به اون احتمال تکلیف کبرویان و صغرویان بنده رو تحریک میکنه. ولی اگر کسی حتی احتمال تکلیف رو نده، حالا یا از جهت صغرا احتمال رو نده یا از جهت صغرا هم کبرا احتمال نده یا از جهت کبرا هم احتمال رو بده، موضوع رو در یک جای احتمال نده، این تکلیف نمیتونه مورد او رو بگیره. خب این تقریبی که هست، البته همچنان که توجه دارید این تقریب بر مبتنی بر مبنای صحیح که انحلال تکالیف هست، مثلا مبنای احکام قانونیه که مبنای ناتمامیه، اون یه جور یه گونه دیگه باید رفتار بکنه، ولی بنابر مبنای صحیح که انحلال تکلیفه، تکلیف نمیتواند نسبت به فرد جاهل به حکم یا به موضوع جهلن مرکبن او قفلتن، این کسی که کاملا علم به خلاف داره یا اصلا از موضوع غافل هست یا از حکم غافل هست، اینها رو شامل نمیشه، به دلیل اینکه اصلا انگیزه تکلیف محرکیته. به تعبیر دیگه تکلیف باید در سلسله صلاحیت داشته باشه، در سلسله علل تحقق شیء قرار بگیره. نسبت به فرد جاهل و غافل تکلیف نمیتواند در سلسله علل قرار بگیره. بنابراین وقتی تکلیف نمیتواند در سلسله علل تحقق اون شیء و مأمور به قرار بگیره، قهرن چنین تکلیفی لغو است و وقتی لغو شد تکلیفی مورد رو نمیگیره. خب این مبنای از ماجرا داره. ماجرا توضیح هم میدادن که مانعی هم نداره که تکلیف مربوط به مختص عالم باشه و جاهل مرکب و غافل رو شامل نشه. توضیح میدادن که اینجا هیچ مشکل دوری هم در کار نیست، ولو دور در افق دیده مکلف، چون در موارد دیگه ممکنه دور در افق دیده مکلف تصویر بشه، ولی این جور نیست، چون تکلیف متوقف است بر علم تقدیری. یعنی تکلیف در حق کسی هست که اگر تکلیف بشود علم پیدا می کند یا التفات پیدا می کند یا احتمال می دهد. تکلیف متوقف هست و احتمال تکلیف هم متوقف هست، احتمال بالفعل تکلیف متوقف بر خود تکلیفه. ولی این قضیه تعلیقیه، تکلیف متوقف بر قضیه تعلیقیه هست که لو جعلت تکلیف لحتمله المکلف، لو جعلت تکلیف لعلم به المکلف، لو جعلت تکلیف لالتفت الیه المکلم، حالا کبرویت یا صغرویت. بنابراین نتیجه این بحث فقط این میشه که فعلیت احتمال تکلیف یا فعلیت علم به تکلیف متوقف است بر احتمال یا فعلیت علم تعلیقی. علم تعلیقی یا احتمال تعلیقی تکلیف رو به دنبال میاره، تکلیف هم احتمال یا علم بالفعل رو به دنبال میاره که مشکلی دیگری در مسئله نیست. خب این در واقع نتیجه بحث این میشه که این تکلیف به تیمم تنها در حق کسی است که علم به تکلیف ولو به نحو احتمال، یعنی ولو در حد شک ملتفت به تکلیف بشه، احتمال تکلیف رو بده و جهل مرکب نداشته باشه، احتمال خلاف، علم خلاف نداشته باشه، در حق او تکلیف هست. بنابراین کسی که غافل از ضرری بودن وضو و غسل بوده است یا خیال میکرده است وضو و غسل ضرری نیست، این تکلیف در حق او صادق نیست. و وقتی تکلیف در حق او صادق نبود، اطلاق ادله وضو و غسل او رو شامل میشه، چون ادله وضو و غسل به وسیله ادله تیمم مقید شده بود. وقتی ادله تیمم خاص شد به عالم، ادله وضو و غسل اطلاق پیدا میکنه نسبت به کسی که نسبت به ضرری بودن وضو و غسل غفلت داشته باشد یا نسبت به او علم به خلاف داشته باشد و اصلا احتمالش رو هم ندهد. خب این تقریبی بود که اینجا ذکر شده، میشه ذکر کرد. حالا اینجا من تقریب رو بعدن بررسی میکنم، ولی اینجا به تناسب این نکته رو عرض بکنم. در بحث اجتماع امرونه هم یه بحثی هست که فرض کنید در نماز خواندن در زمین قصدی لا تقصد، در حق کسی که واقعا قصد ازش سر زده ولی ملتفت نبوده است، قصد واقعی صورت گرفته، آیا در حق اون هم نمازش باطل هست یا باطل نیست؟ پاسخ مطلب این هست که در حق نماز باطل نیست، به دلیل اینکه بین وجوب قصد، وجوب نماز و حرمت قصد در مرحله ملاکات تنافی وجود نداره. اون تنافی که وجود داره در مرحله فعلیت و محرکیت. خب هیچ مانعی نداره که در اینجا قصد مفسده داشته باشه و نماز هم مصلحت داشته باشه. اینی که باعث میشه نماز در زمین قصدی فاسد باشه بنابر امتناع اجتماع امرونه، این هست که نماز و قصد، امر به نماز و نهی از قصد، هر دو نمیتوانند باعثیت داشته باشند. در مرحله باعثیت و محرکیت اینو با همدیگه تنافی دارن. باعثیت و محرکیت نهی برای شخص عالم است، برای شخص جاهل این باعثیت و زاجریت نداره. خب حالا این نکته رو یه نکته زمیمن بکنم. به نظر میرسه که در جایی که شخصی احتمال قصد هم رو میده ولی با یک اصل عملی، این احتمال رو مرتفع میسازه، اصل عملی اقتضا میکنه که این قصدش محرم نباشه یا این مورد قصدی نباشه، حالا براعتش رو در کبرای حرمت قصد بخواد جاری کنه یا در صغرای قصدی بودن یک مورد بخواد جاری کنه. اگه یک براعت جاری بود اصل مرخص، حالا چه اثرات البراعت چه استصحابی چیزی اقتضا کنه که این شیء قصدی نیست یا تصرف در این شیء محرم نیست، اینجا هم به نظر میرسه که نماز صحیح باشه، چون بنابر صحیح در جایی که حکم ظاهری جعل می شود محرکیت و باعثیت حکم واقعی از بین می رود. وقتی محرکیت و باعثیت حکم واقعی به حرمت قصد از بین رفت، مانعی از فعلیت به معنای محرکیت و باعثیت نماز نیست، نماز صحیح خواهد بود. این در بحث ما هم همین جوره. عرض کردم این که اگر شک داشته باشه که این ضرری هست و ضرری نیست، اگر اصل مؤمنی ترخیص بده نماز خواندن در وضو و غسل رو، مثلا استصحاب عدم ضرر داشته باشه، با استصحاب عدم ضرر ضرری نبودن این وضو و غسل رو اثبات کنه، به هر وجهی حالا نمیخوام بحث که اصل چجوری جاری میشه رو دنبال کنم، یک اصلی اقتضا کنه که نماز خوان، اصل ظاهری اقتضا کنه نماز خواندن با وضو و غسل صحیح هست، مأمور به هست، ولی واقعا این نماز و وضو چیز عرض کنم خدمت شما، غسل و وضو و غسل مأمور به نبوده و مأمور به نبوده، ولی خب در اینجا ما نمیتوانیم با ادله حرمت وجوب تیمم برای کسی که وضو و غسل برای ضرریه بطلان نماز استفاده کنیم. البته برای اینکه صحت استفاده کنیم من باید خب دلیل بیاریم، اون یه مرحله دیگه است که چجوری اینجا دلیل میاریم یا دلیل نمیاریم، اون یه مرحله دیگه است که ما باید ببینیم که بر اون شخصی که چنین هست ما در واقع میتوانیم بگیم که اون کسی که تخیل میکند که وضوع و غسل برای ضرری نیست، این اطلاق ادله وضوع و غسل رو شامل میشه، ولو این تخیل ضرری نبودن یا عدم لزوم تیمم در حق این شخص با یک اصل اثبات شده باشد، یقین داشته باشد که تیمم در حقش لازم نیست، یا یک اصل عملی اقتضای عدم لزوم تیمم و لزوم وضو و غسل رو داشته باشه، این اصل عملی اقتضا میکنه که این نمازش مأمور به با وضو و غسل واقعا مأمور به باشه، این مانعی نداره. به نظر میرسه که از این جهت، از جهت این تقریبش این هست که بگیم ما اینها صحیح هست. خب این تقریب، من حالا اینجا یه بحثی رو عرض میکنم قبل یه نکته عرض کنم. ببینید در جایی که مثلا مولا آب میخواد عطشانه، قرض اولیه مولا تعلق گرفته است به ارتفاع آب، که آب ارتفاع آتشش، قرض اولیه، قرض اقصای مولا تعلق گرفته به رفع آتشش. خب این رفع آتش از هر طریقی باشه، مولا چون احتمال میده یا میداند که اگر امر نکند به مکلف یا حتما یا احتمالا به اون غرضش که رسیدن به آب هست نمیرسد، بنابراین میاد به مکلف امر میکند، میگه که برای من آب بیار. انگیزه مولا از این که ای عبد من برای من آب بیار و غرض از این تکلیف این نیست که آب آوردن تحقق پیدا کند، ولو آب آوردنی که امر مولا در سلسله عللش نیست. طبیعتاً اون آب آوردنی که امر مولا در سلسله عللش هست، اون آب آوردن غرض از امر شارعه. ولی اگر اون غرض اولیه حاصل بشه از راه دیگه ای، مولا به دلیل اینکه احتمال میداده که اون غرض اولیه حاصل نشه امر کرده است برای من آب بیار، ولی خب بدون امر مولا هم کس دیگری که مأمور به نبود، مأمور نبود، اون آب آورد، یا تصادفاً تخیل نمی کردن که الان به یک چشمه آب گوارا برسن، تو مسافرت هستن به یک چشمه آب گوارا رسیدن، آب در دسترس مولا قرار گرفت. اینجا نه اینکه غرض از تکلیف حاصل شده باشد، نه، غرض اولیه چون حاصل شده است در نتیجه تکلیف از بین میره. به یه معنی رو اوائل صوم حاجا مفصل بحث کردن به اینها، اون اینه که نتیجه این بحث اینه که تکالیف به یه معنا همشون واجب مشروط هستن. تکلیف مشروط هست به این که متعلق تکلیف از غیر طریق امر حاصل نشده باشد. اگر متعلق امر از غیر طریق تکلیف حاصل شود، با تحقق غرض اقصا، غرض اولیه، قهرن تکلیف از بین می رود، از فعلیت می افتد. خب این بحث تفکیک بین فعلیت و فاعلیتی که کلام آغازی ها و بعد آقای سردین ها رو ما قبول نداریم، نمیخوام حالا وارد اون بحث های تفصیلی این بحث بشم. خب این مقدمه بحث رو داشته باشیم. من یه موقعی خدمت حاج آقا عرض کردم که با توجه به این نکته‌ای که شما بیان فرمودید و به تفصیل توضیحش دادید، در بحث تعبدی و توسلی، در بحث تعبدی و توسلی ما باید اصل رو تعبدی بدانیم به یک معنا، یعنی به این معنا اصل رو تعبدی بدانیم که در واقع چون ما میدانیم که تکلیفی که شارع کرده است در مورد برای تحقق، یعنی اون غرض از تکلیف تحقق مأمور به، تحقق مأمور به هست از طریق امر، اما تحقق مأمور بهی که از طریق امر نباشد اون غرض مأمور و غرض امر نیست. بنابراین ما در واقع احتمال می‌دهیم که این تکلیفی که شارع متوجه من کرده است به خاطر تأمین غرضش ساقط شده باشد، احتمال تأمین غرض میره با مجرد اینکه من احتمال بدم غرض شارع حاصل شده باشد که نمیتونم دست از تکلیف بردم. شک که در حصول غرض مولا احتمال بدم نمیدانم که آیا حتما باید از طریق این تکلیف غرض مولا تأمین بشه، یعنی در واقع احتمال میدم که غرض مولا حاصل نشه در بدون آوردنش با به قصد همین امر. ممکنه احتمال میدم در واقع شک دارم در این که قرض مولا به وسیله غیر امر حاصل میشه یا حاصل نمیشه. ما علم داریم یک تکلیفی وجود داریم اینجا هست، نمیداریم این تکلیف بدون آوردنش به انگیزه امر و به قصد امر و به دعای امر قرض اولیش حاصل میشه یا حاصل نمیشه. در واقع اگر یه جایی یقین داشته باشیم که قرض اولیه اوسه است، قرض امر است، خب این بیان نمیاد. ولی اگر احتمال بدیم قرض اولیش به اندازه همین قرض امر باشه، بنابراین ما باید اصل رو همین بدانیم، چون احتمال میدهیم که قرض شارع بدون آوردن تکلیف از طریق امر حاصل نشه. شک در حصول قرض مولاست، شک در چیزی هست که تکلیف رو ثابت کنه، یعنی شک در مرحله سقوط تکلیف هست نه در مرحله سقوط تکلیف. تکلیفی ثابت هست نمیدونیم این تکلیف با آوردن یک شیء دیگری غیر از مأمور به ثابت میشود یا ثابت نمیشود، اون اینجا اصل اقتضا میکند که تکلیف ثابت نشود. خب این بیانی بود که قبلا عرض میکردم. حالا یه بیان دیگه من عرض بکنم این رو. اون بیان هم، حالا این بیانی که گفتیم در مقام اصل عملی بود، یه بیان دیگه این هست که تکلیفی که مقید، هر تکلیفی عرض کردم اگر اون غرض اولیه اوسع از غرض امر باشه، در واقع تکلیف مشروط است به عدم تحقق مأمور به از غیر طریق امر. یک تقییدی برای تکلیف هست. اصل اطلاق دلیل اقتضا میکند که تا وقتی که خود مأمور به رو نیاورده باشید تکلیف ثابت نشده باشد. این تقیید خلاف اصالت الاطلاق هست. بنابراین دو تا تقریب اینجا ممکنه ذکر بکنیم برای اینکه عرض کنم خدمت شما، هم در ناحیه اصل لفظی هم در ناحیه اصل عملی ما ممکنه بگیم اصل تعبدی بودن هست، به معنای اینی که اصل این هست که ما مأمور به رو از طریق امر بیاوریم، حسه ای از مأمور بهی که به وسیله امر تحقق پیدا می کند، تنها اون حسه غرض مولا رو تأمین بکند، اما این که حسه دیگری هم غرض مولا رو تأمین بکند، این بگیم اصالت الاطلاق اقتضا می کند که چنین نباشه. اصالت الاحتیاط هم همین معنی نتیجه رو ازش می توانیم بگیریم. خب حالا این دوتا تقریب، حالا این دو تقریب آیا دقیقا درست است درست نیست و اینها، نمیخوام الان وارد بعضی بحثای که در اینجا جای اصالت الاحتیاط جای اصالت الاحتیاط نیست چیشیه به اون بحثا بشم، ولی حاج آقا نکته ای رو بیان می فرمودن. اون نکته حاج آقا این بود که در واقع جایی که شارع به یک متعلقی امر می کند، ظاهر عرفیش این هست که خود اون متعلق مطلوب اولیه هست و این تزییقی که اگر از ناحیه امر هست، اون تزییق در ناحیه ملاک که اولیه نیست، اون ملاک اولیه موسع هست. این امر به دلیل تزیق، یعنی امر به دلیل اینکه خودش نمی تواناییش محدود هست، فقط یک مقدار کمی از این مقداری از این قرض اولیه رو میتواند تأمین کند. ولی عرفاً وقتی من عرفاً اگر به کسی گفتن که اگر شارعه به یه نفر گفت من آب میخوام، ازش فهمیده میشه آب خوردن مطلوب واقعی هست، اما آب خوردن از طریق امر، این خلاف درک عرف هست. یعنی عرف فقط از تکلیف مکلف بودن شخص رو درک نمی کنه، بلکه این که یک غرض اولیهی وجود دارد و اون غرض اولیه تعلق گرفته است به مطلق عرض کنم خدمت شما آب آوردن، اون یک مفاد عرفی دلیله. در واقع این همون به حدود شبیه بیان اطلاق ماده هست که مرحوم اس محمد فشارکی قائل هستن و بعضی از مرحوم نائینی و بعضی از آقایان دیگه اون رو دنبال کردن که اطلاق ماده اقتضا میکنه که نفس ماده ای که متعلق امر قرار گرفته است، این ماده محصل غرض اولیه باشه. غرض اولیه تعلق گرفته است به مطلق آب آوردن، نه خصوص آب آوردنی که از طریق امر اون آب آوردن حاصل بشود. بنابراین این خب دیگه یک ادعای ادراک عرفی هست، بعیدم نیست این ادعا صادق باشه. حالا در همه جا میتونیم این ادعا رو قائل بشیم یا همه جا نمیتوانیم قائل بشیم، خودش البته محل کلام و حرف و حدیث هست. من این رو فعلا به نحو فی الجمله این بیان به نظر بیان تام میاد. خب در ما نحن فی هم در واقع این که شارع مقدس گفته است که تیمم، شارع مقدس اینجا تیمم رو جعل کرده است برای کسی که وضوء و غسل برش ضرری هست، ولو امر به تیمم تنها در حقی فعلی هست، در حق کسی فعلی هست که وضوء و تیمم به ضرری بودن وضوع و تیمم علم داشته باشد، لااقل احتمال ضرری بودن وضوع و تیمم رو بدهد و اصل نافیه بر ضرری بودن وضوع و تیمم در حقش جاری نشه، تنها در حق او امر به تیمم بالفعل هست. ولی عرفاً از این استفاده میشه که امر به تیمم یک معتیل وسعت بیشتری داره، وسعت بیشتری داره، بنابراین امر به تیمم در حق تنها کسی که وضوع و تیمم به وضوع و تیمم علم داشته باشد در حق او ملاک نداره. امر به تیمم در یک حد گسترده تری ملاک تعیینی به تیمم تعلق گرفته است. بنابراین نماز شخصی که وضوع و غسل برای ضرری باشد ولی او نمیدانسته است، با این بیان ممکنه بگیم باطله. خب این یک بیان برای حل، برای این که بگیم در ظرفی که وضوع و غسل ضرری بودنش مجهول باشد هم نماز باطل است. یه بیان دیگه اینجا ما ممکنه جاری بکنیم، اون بیان این هست که ما بگیم فتیممو سعیدن طیبا، این امرش امر ارشادی است نه امر مولوی، این امر ارشادی است. در واقع میخواد بگه برای کسی که وضوع و غسل برای او ضرری است، تیمم شرط صحت نماز است. ارشاد به شرطیت تیمم برای کسی است که وضوع و غسل ضرری برای او باشد. اگر امر رو ارشادی دانستیم، امر ارشادی دیگه، اون بحث ها همه در صورتی بود که فتیممو سیدن طیبا امرش امر مولوی باشد. ولی با توجه به اینکه امر رو ما امر ارشادی، ممکنه ما میگیم این امر ارشادی است. البته این تقریب دوم خیلی روشن نیست. ما ممکنه بگیم که در این که تیممو سعیدن طیبا امرش امر نفسی نیست، بحثی نیست، ولی این امر میتواند امر مقدمی باشد. امر مقدمی هم یک نوع امر در مقام تحریک و بعثه، ولی بعث برای کسی که میخواد نماز بخونه، در واقع میخواد بگه این کسی که میخوای نماز بخونی اگه باید این کار رو انجام بدی، من تو رو تحریک میکنم به انجام وضو و غسل. یعنی امر غیری دیگه معنا هست. امر غیری هم امر برای ایجاد باعثیت و محرکیت، و همون تقریبات قبلی که عرض کردیم اینجا میاد. تیمم سعیدن طیبا، این امر ارشاد در طول امر غیری ارشادیت استفاده میشه. یعنی به این معنا، چون شارع در واقع میخواد بگه کسی که نماز میخواند باید این کار را بکند، ما میفهمیم که شرط صحت نماز وضو و غسل هست، تیمم هست. برای کسی که وضو و غسل برای او ضرری است، شرط صحت نماز تیمم بودنش. این رو از اینی که از این امر غیری استفاده میکنیم، چون اگر شرط نبود شارع امر نمیکرد، این امر کرده، ما میفهمیم که نماز و وضو چیز تیمم شرط صحت نماز برای کسی است که وضوع یا غسل برای او ضرری باشه. دیگه الان یه مقداری بستگی داره به اینکه این امر رو ارشادی بگیریم یا امر رو مولوی مقدمی بگیریم، مولوی غیری بگیریم. به نظر میرسه ما دلیلی بر ارشادیت نداریم. ظاهر تیمم و سعیدن این است که در مقام بعث و زجر هست، و اینی که صرفا میخواییم اون روی یک امر مقدمی بگیریم، این وجهی در موردش به نظر نمیرسه. علاوه بر این که ممکنه ما حتی بگیم در جایی که امر غیری هم باشه، حتی در جایی که ارشاد هم باشه، ممکنه در بحث ارشاد هم اشکالی مطرح کنیم، ارشاد هم نمیتوانم. ببینید، ارشاد اینجا تیمم شرط وجوب نماز، یعنی در واقع اینجا میخواد بگه که آن چیزی که به گردن شما واجب است، آن چیزی که به گردن شما واجب، شرط صحت نماز نیست، شرط نماز مأمور به. یعنی میخواد بگه نماز مأمور به باید با تیمم باشه. خب برای کسی که متوجه نیست که وضو و غسل براش ضرریه، سل مع تیمم نمیتونه باعثیت داشته باشه. اینکه شما شرط هم میگیرید، یعنی میخواید بگید که در حق کسی که نماز، غسل یا وضو برای او ضرری هست، در حقی که غسل یا وضو برای او ضرری هست، این مأمور به نماز با تیمم است. اگر مأمور به نماز با تیمم باشه، با باید نماز با تیمم برای او محرکیت داشته باشه، در حالی که این شخص خودش رو وضو و غسل رو برای خودش ضرری نمیدانند، در نتیجه سلم تیمم برای او باعثیت نداره. به نظر میرسه اگر همرو هم ارشادی بگیریم، ارشادی به صحت نباید بگیریم، ارشاد به واجب باید بگیریم. دوباره اشکال برمیگرده که محرکیت و باعثیت برای کسی که به موضوع دلیل واقف نیست وجود نداره، باید موضوع یک حکم برای شخص وجود موضوع یک حکم مورد التفاتش باشه، احتمالش رو اقل بده و اصل معمنی نسبت به موضوع اون از برای مکلف محرکیت و باعثیتش رو از بین نبرده باشه. بنابراین این تقریب تمام نیست. اگر بخوایم تقریب رو تمام بکنیم، با هم تقریبی که حاج آقا بیان فرمودن بحث رو دنبال کنیم. حالا اون تقریب رو کسی یک ادعای درک و فهم عرفی هست، اگر کسی اون فهم عرفی رو قبول کنه فبه هاونه امد، اگر قبول نکنه باید بگیم که نماز با غسل و وضو برای کسی که خیال میکنه که غسل و وضوش ضرری نیست ولی واقعا ضرریه، این نماز صحیح نیست. ولی به نظرم بیان حاجه ها بیان تامیه. بنابراین به نظر میرسه برای کسی که وضو و غسل برای او عرض کنم خدمت شما وضو و غسل رو به ضرری بودنش واقف نیست، این نمازش باطل هست. حالا یه تیکی مکمل های این بحث داره، یه خوردریزه ای هست، اون رو انشاءالله در جلسه آینده صحبت میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.